سلام می کنم خدمت مخاطبان و شنوندگان ماهنامه فرهنگی اجتماعی نسل مانا. من نگین حیدری و سرکار خانم دکتر فهیمه تقوی در یکی دیگه از شماره های سرویس معلولان و قوانین ایران با موضوع معلولان و ادای شهادت در دادگاه ها همراه شما هستیم. سرکار خانم دکتر تقوی، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگوی حقوقی همراه ما هستید. قبل از اینکه به موضوع اصلی گفتگومون بپردازیم، ضمن اینکه با مخاطبان و شنوندگان نسل مانا صحبت رو آغاز می‌فرمایید، کمی از خودتون بگید، از فعالیت‌هاتون، تحصیلاتتون و آنچه که تمایل دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین محترم نسل مانا. بنده فهیمه تقوی مندی هستم، دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران، وکیل پایه 1 دادگستری. از سال 91 تا به کنون مشغول شغل وکالت هستم.
وقتی که ما از شهادت صحبت میکنیم، از ادای شهادت، منظور ما چی هست؟ اونجا چه اتفاقی میفته؟ بناست چی بشه توی دادگاه وقتی که یک شاهدی حضور پیدا میکنه، ادای شهادتی میشه؟ و چه عناوینی، چه عباراتی ما داریم که هم معنی هستند با شهادت، یا میتونیم بگیم که نزدیک هست به ادای شهادت معنا و مفهوم اونها؟
شهادت، خب همونطوری که در جریان هستید، یه واژه عربیه. معادل فارسیش گواهی هست که هر دوتاش در دادگاه استفاده میشه، یعنی هم به عنوان شهادت یا حالا شهود یا شاهدها، یعنی افرادی که شهادت میدن، و گواه که خب در واقع اون عمل هست و کسانی که گواهی میدن در دادگاه ها به گواهان شهرت دارن. شهادت، حالا بخوایم یه تعریف ساده ازش داشته باشیم، به معنی اخبار، یعنی خبر دادن از وقوع امریه که در جریان پرونده در دادگاه میتونه اون امر مؤثر باشه. حالا اگر در موضوع کیفری باشه، در اثبات وقوع یا عدم وقوع جرم میتونه مؤثر باشه. اگر امر دایر به یک مسئله حقوق خصوصی باشه، به معنی یعنی امریه که حالا در جریان در واقع اون دادخواست، روند اون دادخواستمون میتونه مؤثر باشه. بنابراین حالا تعریفش میشه اخبار از وقوع امری که در جریان دادرسی مؤثر است توسط افرادی غیر از افراد دخیل در پرونده، یعنی کسانی که به عنوان شاهد در پرونده شهادت میدن، در دادگاه شهادت میدن، افرادی باید باشن که در واقع در جریان رسیدگی نباشن، در واقع پرونده مرتبط با آنها نباشه. حالا در مورد شهادت تو قوانین ما 4 نسل قانونی داریم. یکی در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، که حالا هر کدوم چند تا ماده در مورد مبحث شهادت بیان کرد.
بله، پس به زبان خیلی ساده و به زبان خیلی خودمونی خانم دکتر بخوایم بگیم که شاهد چیکار میکنه تو دادگاه وقتی که یک شاهدی احضار میشه که ادای شهادت بکنه توی دادگاه، چی میگه؟ یعنی مثلا چه اتفاقی میفته اونجا؟
به زبان خیلی ساده، شاهد در دادگاه حاضر میشه، قاضی سوالاتی از شاهد میپرسه که این پاسخ سوالاتی که شاهد میده در جریان اون پرونده میتونه مؤثر باشه. به طور مثال اگه در مورد یه جرمی باشه، شهادت میتونه مؤثر باشه که این جرم واقع شده یا واقع نشده. حالا اگه در مورد یک عمل حقوقی باشه، باز شهادت میتونه حاکی از این باشه که اون عمل حقوقی واقع شده یا واقع نشده.
بله دقیقا، خیلی هم متشکرم از توضیحی که دادید. خب چه وقتایی شهادت ضرورت پیدا میکنه؟ یعنی ما در چه مواردی توی دادگاه میشه که ادای شهادتی صورت میگیره؟
شهادت یکی از چندین ادله دعوا هست، ادله اثبات دعوا در دادگاه، یکیش شهادته، یکی دیگرش اقراره، یکی دیگرش سنده، یکی دیگرش سوگنده، یکیش اماره قضایی هست، تحقیق و معاینه محلی هست، یکیش هم که جزء ادله رایج هم هست در دادرسی، شهادت شهود است. و همه اصحاب دعوا در همه دعاوی میتونن به در واقع شهادت شهود استناد بکنن، منتها حالا تو بعضی از دعاوی این شهادت شهود نصاب بیشتری داره، یعنی افراد بیشتری باید برای شهادت حاضر بشن. توی یه سری دعاوی که سبکتر هست خب افراد کمتری لازم هست که برای شهادت در دادگاه حاضر بشن.
بله، و موردی هم وجود داره که مثلا اصحاب دعوا جزء ادلهشون نباشه، بلکه دادگاه ادای شهادت رو مؤثر در پرونده تشخیص بده.
نه، اگر اصحاب دعوا خودشون شهادت شهود و جزء ادلهشون اعلام نکنن، دادگاه خودش مستقلن در واقع کسی شهادت نمیگیره. امور کیفری که حالا در مورد مثلا اثبات وقوع جرم یا عدم وقوع جرمی هست، اگر خود قاضی مثلا اطلاع داشته باشه که حالا کسانی هستن که میتونن بیان در این خصوص شهادت بدن، میتونه مثلا از اونها تقاضا کنه که در دادگاه حاضر بشن به عنوان شاهد. ولی در امور حقوقی اینطوری نیست، یعنی بعد خود افراد دعوا به شهادت استناد کنن.
خب شاهد چه شرایطی باید داشته باشه؟
ببینید، شرایط شاهد تو قانون ما مبتنی بر شرایطی که تو فقه اومده، یعنی در این خصوص قانون ما به صورت کامل از فقه تبعیت میکنه. مهمتر شرایط عدالت هست، ایمان هست، طهارت مولد هست، در دعوا نفع نداشته باشه، بعد اینکه تکدیگری و شغل اصلی خودش قرار نداده باشه.
طهارت مولد منظور چی هست؟
به من معنیه که نسبش نسب پاکی باشه، یعنی حالا اصطلاح مثلا ولد و زنا نباشه.
بله، حالا من احساس میکنم که قانونگذار میخواسته و حال فقه ما و به تبع اون قانونگذار ما میخواسته یه جورایی شاهد جنبه کسب و کار از ادای شهادت نداشته باشه، به این سمت و سو نرفته باشه. حالا با توجه به شرایطی که بیان شد در شاهدی که میخواد بیاد و در محکمه ادای شهادت بکنه، با توجه به اینکه ما حس میکنیم که دو حس بینایی و شنوایی در ادای شهادت خیلی مؤثره دیگه، برحال طرف یا یک چیزی رو بنابر قالب مواردی که اتفاق میفته البته، یا یک چیزی رو دیده یا یک چیزی رو شنیده و میخواد بیاد در دادگاه مطرح بکنه، با توجه به شرایطی هم که در شاهد مطرح شد، آیا در نظام قضایی ما شهادت افرادی که دارای معلولیت بینایی هستند یا دارای معلولیت شنوایی هستند پذیرفته میشه و رویکرد قضایی کشور ما نسبت به این گروه افراد نسبت به شهادتشون چی هست؟
جزء شرایط شهود نیامده سلامت جسمی.
درست.
بنابراین علل اصول و قانونن افراد حالا نابینا و افراد ناشنوا میتونن بیان در دادگاه شهادت بدن، منع قانونی وجود نداره. منتهی مرحله توی یه سری موارد خاص، شرط این که اون صحنه، حالا به خود تو امور کیفری، صحنه وقوع جرم رو باید حتما شاهد رؤیت کرده باشه، این جزء شرایط هست. مثلا اثبات جرایم جنسی، چون قانونگذار خواسته راه اثباتش رو بسیار سخت کنه، به خصوص اون مواردی که مجازاتش حدود هست،
بله،
حد زنا، اثباتش قانونگذار خواسته بسیار سخت بکنه، بنابراین اصلا دیدن رو جز شرایط آورده برای شاهد، یعنی گفته شهود باید اون صحنه وقوع جرم رو در این جرم خاص حتما ببینن، یعنی با چشمای خودشون حتما اون صحنه رو ببینن. بنابراین تو این مورد خب قطعا شهادت در واقع افراد نابینا پذیرفته نمیشه. و یه ماده قانونی دیگه هم که داریم در بحث شهادت، یعنی که شاهد باید نسبت به اون امری که شهادت میده قطع و یقین داشته باشه.
بله.
بنابراین اگر اون موضوع شهادت یک جوری باشه که شخص نابینا یا ناشنوا نتونن نسبت بهش قطع و یقین حاصل بکنن، بنابراین خب تو اون موارد قطعا شهادتشون هم پذیرفته نمیشه. نکته دیگه هم این که شهادت، حالا اصلا ربطی هم به بحث بینایی نداره، هر شخصی که شهادت بده، این که دادگاه به این شهادت بخواد اعتبار بده، یعنی اعتبار این شهادت رو بپذیره یا نپذیره بسته به نظر قاضی هست. حالا در مورد مثلا شهادت افراد نابینا هم ممکنه حسب مورد به اون اوضاع احوال قاضی اینجوری در نظر بگیره که این شهادت مثلا نمیتونه شهادت مبتنی بر واقعی باشه.
بله.
ما تو مواد قانونی داریم که قاضی باید شرایط جسمی و روانی شاهد رو در اعتبار اون شهادت لحاظ بکنه، و اگر حالا شاهد مثلا مشکل جسمی یا مشکل روانی داره این موضوع رو قید بکنه در واقع اون حالا شهادت نامه‌ای که تنظیم میشه، قید کنه که این شخصی که مثلا فلان شهادت رو داده فلان مشکل جسمی یا فلان مشکل روانی رو هم داره.
در هر صورت اصولا پس نمیتونه معلولیت شنوایی و بینایی مانع از ادای شهادت باشه.
بله، اصولا نمیتونه. میگم حالا موارد خاص قانون من کرده و اون موارد دیگر رو که قانون من نکرده بسته به نظر قاضیه. یه مثال میزنم، افراد زیر 15 سال اینا شهادتشون بسته به نظر قاضیه، مثلا که ممکنه قاضی این شهادتشون رو قبول بکنه یا قبول نکنه.
بله.
حالا برای افراد نابینا یا افراد ناشنوا هم به همین نحوه، یعنی به هر حال حسب مورد، حسب شرایط، حسب اون اظهاراتی که شخص شاهد نابینا یا ناشنوا در دادگاه ارائه میده، حسب همه اینها اون قاضیه که در نهایت میتونه تصمیم بگیره که حالا این شهادت مبتنی بر در واقع هست عملا یا مبتنی بر واقع نیست. حالا تو امور کیفری حقیقتا کمتر ممکنه شهادت افراد نابینا یا ناشنوا رو بپذیرن، چون بر موضوع حساس تر هست. واقعیت اینه که مثلا اثبات وقوع خیلی از جرایم واقعا با دیدن ارتباط داره.
بله.
مثلا من میخوام به هر حال چهره اون شخص رو در واقع در زمان ارتکاب جرم حالا باید رویت بشه،
تشخیص داده بشه.
مدنی بله، ولی در امور مدنی خب این قضیه یه مقدار کمتر.
بله. خب به هر حال این مورد سوال هست خیلی از وقتا که آیا ما میتونیم بریم توی دادگاه در مورد موضوعی که حادث شده، حالا برای بستگانمون یا دوستانمون، و ما اطلاع داریم شاهد بودیم، بریم شهادت بدیم یا نه، بسته به موردش داره و بسته به در نهایت اعتبارش، بسته به نظر مقام قضایی دخیل در پرونده.
کلا اعتبار شهادت شهود همیشه، یعنی مثلا ارتباطی به بحث نابینایی نداره.
بله.
کلا میزان اعتبارش بسته به قاضیه، اصلا میتونه در واقع اعتبار بده به این شهادت یا اعتبار
دقیقاً
نده به این شهادت.
دقیقاً. و شما حالا توی پرونده‌هایی که داشتید، پرونده‌هایی که همکارا داشتن یا مطالعاتی که کردید، آیا به رأی برخورد کردین؟ حالا چه رأی پرونده قضایی یا رأی وحدت رویه یا آراء مثلا شعب دیوان که یه جورایی مرتبط به این موضوع باشه، میخوام ببینم که یعنی حالا آیا به این نتیجه رسیدید که موضع قضات چیه نسبت به این مسئله؟
موردی که حقیقت حالا خودم از نزدیک دیدم که مثلا افراد نابینا شهادت دادن توی این پرونده های تغییر نام، این طوریه که شما میخوای نامتو رو عوض بکنی.
بله.
مواردی که بعد در دادگاه در واقع انجام بشه، چون یه سری از موارد تغییر نام تو اداره ثبت احواله، یه سریش تو دادگاه.
بله.
اون موارد تو دادگاه باید یه سری بیان مثلا شهادت بدن که مثلا این خانم یا این آقا از اول مثلا به یه نام دیگه‌ای شهرت داشته، حالا تو شناسنامش مثلا به یه نام دیگری.
بله.
در واقع شناسنامه براش صادر شد. تو این موارد من خودم کیس داشتم که مثلا ما استناد کردیم به شهادت افراد نابینا، اونا اومدن شهادت دادن چون یه موضوعی که اصلا ارتباطی خب به دیدن نداره.
بله دقیقا.
که مثلا فلانی نامش از اول چی بوده.
بله.
ما اینو داشتیم، دادگاه هم پذیرفته شهادتشون.
بله. پس قضات این تفکیک رو در نظر میگیرند.
بله دیگه، خیلی موردیه واقعا.
بله. که حس بینایی آیا دخیل هست یا نه، حس شنوایی در اون اطلاع پیدا کردن مؤثر و دخیل هست یا نه.
آره، در اون ایجاد قطع و یقین مؤثر هست یا نه.
بله بله.
خب این مواردشون قطع و یقین حاصل می شده، شهادت هم پذیرفته شده.
بله بسیار عالی بود توضیحتون. نکته دیگه ای لازم هست که بخواییم خواهیم دکتر زمین بکنید به توضیحاتتون و به بحث امروز ما؟
نه نکته خاصی نیست، میگم فقط اینکه خیلی موردیه. حالا توی یه سری موارد واقعا خب به هر حال چون حساسه، حالا چه اثبات وقوع جرمشه تا حتی اون امور حالا وابسته به مال، امور مربوط به حقوق مدنی، واقعا میتونه با شهادت یک شخص یه جرمی اثبات بشه، حالا یه بیگناهی مجرم شناخته بشه یا بالعکس مجرمی بیگناه. حالا تو امور ما در واقع مالی ممکنه یک شخصی که ذی حق هست نسبت به یک مالی در واقع مال ازش گرفته بشه. بنابراین یه موضوع کاملا حساسه.
بله.
و واقعیت هم اینه که همونجور که عرض کردم واقعا خب تو یه سری از موارد ایجاد علم و اطلاعه واقعا وابسته به بیناییه.
بله.
و به نظرم تو این موارد دادگاه حق دارن که نپذیرن شهادت افراد نابینا یا ناشنوا رو، ولی تو یه سری از موارد هم میشه قاضیا رو در واقع
مجاب و توجیه کرد که بله
مجاب و توجیه کرد که واقعا منع قانونی وجود نداره برای پذیرش شهادت و مثلا میشه قطع و یقین ایجاد بشه.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر از توضیحاتتون، از اینکه در گفتگو ما حاضر شدید و اطلاعاتتون رو در خصوص با ما و مخاطبان و شنوندگان نسل ما به اشتراک گذاشتید. برای شما در همه مراحل زندگیتون آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم که نگاه و لبخند زیبای خداوند همراه همیشگی زندگی شما باشه.
علامت باشید. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.